بسم الله الرحمن الرحیم. البته امروز حالت سرماخوردگی داشتم، ولی گفتیم ولی یه روزم نیم که دیگه اصلا خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. ادا فرمودن در مسئله 13 هم که اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیله یتخیر بینهما، اگر دو مجتهد متساوی در علم و دانش باشند بین اونها مخیره. الا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع، مگر اینکه یکی از اینها از نظر تقوا و فضائل روحی و اخلاقی برتر باشه که اون رو باید انتخاب بکنه، ظاهرش هم فتواست. خب این مسئله از مسائل بسیار بسیار اساسی و مهمه و دائم هم در معرض ابتلاست، به خصوص که اگر یک فرض دیگر را هم به این بیفزاییم که غالبا اون را هم زمیمه به این کردن، و اون فرض دیگه اینه که میداند که اینها، یعنی دو فرض دیگر وجود داره که یک فرض دیگرش اینه که میداند که اعلمی در کاره اما مشخص نیست، و یک فرض اینه که نه، علم نداره ولی احتمال میده که یک از اینها اعلم باشن. بعضی این صور را هم به این ملحق کردن که این حالا ما در پیوست ها و فروعات این دو صورت زمیمه را هم بررسی خواهیم کرد. اما حالا اون چه که بنابراین سه صورت اینجا هست که یک صورتش در متن آمده، دو صورت در متن نیست. یک صورتی که در متن اینه که می داند اینها مساوی هست، این نظر علمی این سه نفر، چهار نفر، دو نفر در حول و حوش هم هستند و مساوی هستند، این چیزیست که در متن آمده. اما صورت دوم اینه که نه، میدونه که یکی اعلمه ولی نمیتونه تشخیص بده. صورت سوم اینه که نه، احتمال اعلمیت در هر یک از اینها میده، احتمال میده که این اعلم باشه، احتمال میده اون اعلم باشه. این دو صورت را خب در پیوست ها و فروعات ذیل مسئله متعرض خواهیم شد. فعلا همون صورت اول که در متن آمده محل کلام و بحثه و اون عبارت هست از این که نه، میدونه که با آشنایی که شخصی داره یا خبرویتی که وجود داره و به اونها مراجعه کرده، میتونه که اینها از نظر علمی در تساوی هستن. در این صورته که مرحوم سید فرمودن که تخییر مگر اینکه یکی اورع باشه. بنابراین مفاد فرمایش مرحوم سید این است که اورعی در فرض تساوی، اورعیت ملاک مرجح در تقلیده، و اگر در اورعی در ورع هم تساوی بود اون وقت تخییره. این فرمایش ایشون. اون روز عرض کردیم که حالا ما در بیان اقوال و احتمالات دو محور در اینجا هست. یک محور این که علم به مخالفت اینها دارد یا ندارد، یکی هم محور اورعیت. این دو تا محوره که در هر یک از این محورها اقوالی وجود داره. محور اول را اون روز عرض کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم و عرض شد که یک نظر این است که تخییر مطلقاست، چه علم به مخالفت داشته باشه یا نه. یک نظر این است که تخییر است اگر علم به مخالفت اینها در این فتوا و مسئله نداره، و اما اگر علم به مخالفت داره و احتیاط میسره باید احتیاط بکنه، که آقای خویی میفرد. و عرض شود که و یک نظر هم این بود که نظر آقای سیستانی بود که ایشون میفرمودن در اونجایی که علم مخالفت داره دو صورته، یک صورتش احتیاطه، یک صورتش احتیاط نیست، با تفصیلی که اون روز عرض کردیم. این از حیث علم به مخالفت و تعارض فتاوای اینها یا عدم علم مخالفته، که میشود مطلقا گفت تأخیر، میشود گفت که عرض شود که تفصیل بین علم مخالفت و عدم مخالفت، میشه یه تفصیل ریستری داد که در صورت علم مخالفت باز دو صورته، در یک صورتش باید احتیاط، یک صورتش تخییر. این عرض شود که اقوال و احتمالاتی بود که نسبت به علم مخالفت و عدم علم مخالفت وجود داره. اما محور دیگر در اقوال قصه اورعیته، قصه اورعیت و این سؤاله که آیا با فرض تساوی علمی تفاضل و برتری در اخلاق و فضائل روحی این مرجح هست یا نه؟ این هم یه سؤال بسیار مهمیه که اینجا می شود گفت که در حقیقت 4-5 احتمال و قول وجود داره به ترتیبی که عرض میکنه. یک احتمال همین است که مرحوم سید فرمودن، کسی فتوا بده، به نحو فتوا بگوید که اورع مقدم بر غیر اورع است. اگر آدم ها از نظر علمی مساوی بودن، افضل اخلاقی و معنوی مقدم بر دیگری است. این یک احتماله که این فتوای به شکل فتوایی هم هست و مرحوم سید اینو فرموده. احتمال یا قول دوم همینه، منتها به نحو احتیاط وجوبی، نه فتوا. به نحو احتیاط وجوبی کسی قائل به تقدم اورع بشه، که حالا به مشخصا به نحو احتیاط وجوبی این آیون نظر دادن، مرحوم آقای خونساری، آقای احمد خونساری، مرحوم شاهرودی، مرحوم سبزواری، مرحوم آقای فاضل، اینا در حواشیشون به نحو احتیاط وجوبی گفتن اورع مقدمه. و احتمال و قول سوم هم اینه که اورعیت به نحو احتیاط استحبابی موجب تفضیل و ترجیح و تقدم یکی بر دیگری میشه، که حضرت امام مرحوم آقای گلپایگانی رحمت الله علیهما اینها از همین گروه هستند. اینها قائلن به این که اورعیت ملاک تقدمه ولی در حد احتیاط استحبابی، یعنی بهتر است که مقلد هنگام تساوی مراجع و مجتهدین اگر تشخیص داد کسی اورع و اتقاس، اون رو مقدم بداره. و این سه تا نظر، در واقع این سه نظر همه میگن اورعیت ملاک تقدم و ترجیحه. مطمئن نظر اول که صاحب اوروه و آغازی ها و جمعی هستن میگن به نحو فتوایی. نظر دوم مثل آقای خونساری و شاهرودی اونها میگن به نحو احتیاط وجوبی. نظر سوم میگه مقدمه ولی به نحو احتیاط استحبابی. بله؟ نه، من حالا الان اینجا نوشتم جز شبیه مرحوم سیده، اگر خلاف این گفتم اینجا الان اینجوری نوشتم. این سه احتمال در اون بحث اورعیت عرض شود که در اینجا احتمال چهارم و قول چهارم این است که عرض شود که بعضی این رو احتمال دادن، اینه که تفصیل میدیم در این اورعیت بین دو نوع اورعیت. اورعیت و اتقا بودن گاهی در مواردی است و موضوعاتی است که با مقام افتاء ارتباط داره، گاهی اورعیت هست در مسائل غیر افتاء. اینکه کسی خدا ترسی بیشتر داره، ورع و تقوای بیشتری داره، در تصرفات مثلا مالی، در نمیدونم چیزایی از این قبیل، یا اون مقامات خاصی در مسائل معنوی داره که مستقیم ارتباطی مقام افتاء نداره، این یه نوع اورعیته. یک نوع اورعیت خاص مرتبط مقام افتاءه. اورعیت در مقام افتاء یعنی چی؟ یعنی کسی که لشدت تقوا فحص بیشتر میکنه، توجه بیشتر میکنه، به سادگی فتوا و نظر نمیده. اورعیتی که در مقام فتوا در مقام استنباط و افتاء خودش رو نشون میده. قول چهارم میگه که اورعیت مطلقا ملاک تقدم نیست، بلکه اورعیت در اجتهاد و استنباط و افتاء اگر یکی دارد بر دیگری مقدمه. درسته که اینها از نظر قوه استنباط مساوی هن، اما یکی محتاط در مقام این که میخواد فتوا پیدا بکنه، نظر بده، اجتهاد بکنه، یکی یه جرأت بیشتری داره، این احتیاط اینجوری نداره. اینجا اون اولی بر دومی مقدمه. محتاط تر بودن، اورع بودنی که در اجتهاد و افتاء اثر بگذاره، این ملاک تقدمه. که بعضی گفتن اینطور، یعنی مطلق اورعیت ملاک نیست، اورعیت در مقام افتاء ملاکه. حالا اینم البته خودش الان اقوال نیست اینجا توی حواشی که وجود داره، ولی احتمالات اینم سه تاست دیگه. اورعیت در افتاء به نحو فتوایی مقدم باشه، یا به نحو احتیاط وجوبی، یا به نحو احتیاط استحبابی. اینم سه احتمال میشه. با اون سه احتمال در واقع 6 احتمال در اینجا پیدا میشه. سه احتمال اول میگن که اورعیت مطلقا موجب افضلیت و تقدمه. حالا قول اول به نحو فتوا، قول دوم به نحو وجوبی احتیاط وجوبی، قول سوم به نحو احتیاط استحبابی. قول 4 و 5 و 6 میگه نه، اورعیت مطلقا ملاک تقدم نیست، اورعیت مؤثر در اجتهاد و استنباط و افتاء، اون فقط ملاک تقدمه. متعلق 4 میگه به نحو، یعنی احتمالش به نحو فتوا، 5 به نحو احتیاط وجوبی، 6 به نحو احتیاط استحبابی. که حالا فکر میکنم مرحوم آقای سامنه کنم مرحوم آقای مرعشی فکر میکنم حالا یا اون 4 یا 5 یکی از اینا رو دارن که میگن اورعیت در فتوا و اجتهاد ملاک تقدمه، نه مطلق اورعیت. نه آقای سیستانی اینجا ظاهرن، حالا ظاهرن چیزی ندارن، نه اون آقای سیستانی تو بحث قبلیه، بحث قبلی بود، نه با اینجا فرق داره. خب حالا ببینید، ما این تا اینجا 2 ملاک را و 2 محور را بررسی کردیم از نظر اقوال. یکی این که آیا این تخییر با نگاه به این تقسیم که گاهی علم مخالفت داره گاهی نداره، اونجا هم که علم مخالفت داره گاهی علم اجمالی و حجت منجزهی وجود داره بر احدهما یا نه، که آقای سیستانی میگفته، از اون حیث گفتیم 3 تا 4 تا قوله. از حیث این که من میدانم که اینها با هم آراء متفاوتی دارند یا مطلع نیستم، اون اقوال بود. و در محور دومم از حیث ورعیت، اورعیت، که اگر اورعی در کار بود اینجا تخییره یا تخییر در کار نیست. در اون اولی حالا 3-4 قول بود که قول سید و قول آی خویی و قول آی سیستانی بود، و در دومی هم 6 احتمال بود که حالا 4-5 تاش قول داره که اورعیت مطلقه یا اورعیت در افتا و اجتهاد ملاک ترجیح باشه به نحو فتوا یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب. عرض شود که این 2 محوری است که اقوال در اینجا پیدا میشه. منتها این 2 محور را کنار هم که قرار بدید، اون وقت احتمالات اقوال خیلی بیش از این میشه، که دیگه اون حالا ما ورود نکردیم. یعنی ممکنه کسی در اون محور اول مثل سید تخییر مطلق بگه، ولی در محور دوم انتخاب اورع را فتوا بده. ممکنه که کسی مثل آقای خویی اونها بگن که اون تخییر در محور اول مثلا به این شکله، ولی در محور دوم یکی از اونها را بپذیرن. بالاخره این دوتا جمع که بکنید احتمالات و صور دیگری پیدا میشه که در جای خودش دیگه میشه به دست آورد دیگه. بالاخره اون طرف سه چهار قول از حیث علم مخالفت و عدم مخالفت، این طرف هم از حیث تقدم و اورعیت شش قول یا احتماله و اینا قابل جمع تو این دوتا بحث که با هم قابل جمع بکنی طبعا حالا چی؟ حتی استحبابی ها؟ چرا؟ احتمال هفتمش هست که اصلا بگیم هیچ چیزی نداره، حتی به نحو استحبابی هم تقدم نداره. چرا؟ این احتمال هم هست، حالا نمیدونم کسی هم قائل باشه نمیشه، ولی احتمالش که هست. چرا؟ این بله، یعنی کسی حتی مستحبم بگه نیست که دو تا آدمی که از نظر علمی مساوی هن ولی یکی ورع و تقوای بیشتری داره، به خصوص در ورع و تقوایی که در اجتهاد هم بی تأثیر نباشه، این مطلقا بگیم هیچ نداره، شاید نشه اینو گفت. ولی حالا احتمالات چرا هست؟ به نوعی احتمال وجود داره. این عرض شود که دو تا محور در اینجاست، در هر محور هم چند قول یا احتماله که ملاحظه کردی. قبل از این که به ادامه بحث بدیم، حالا تو بررسی اقوال دستبندی شد و احتمالات اقوال رو ملاحظه کردید، اگر این اولی و دومی رو هم بخوایم ترکیب بکنیم طبعا صور متعددی متصوره که دیگه ذکرش خیلی ضرورت نداره و اهمیتی نداره. و عرض شود که البته یک سوال مهمی که اینو ما در پیوست ها باید بهش بپردازیم، یک سوال مهم اینه که اگر در اونجایی که علم به مخالفت نظر این آقا با اون آقا داره، میدونی این آقا این میگه اون دیگری چیز دیگری میگه، و عرض شود که اگر کسی بگوید و تخییر هم قائل نشه، کسی مثل آقای خویونو اهوت بگه و از اون طرف اورعیت هم را قبول بکنه، وقت اگر این دوتا با هم تضاهم پیدا کرد چی؟ در مورد واحده که یکی قولش اهوته ولی یکی اورعه، این در تضاهم این دو ملاک کدام مقدمه؟ این سوال جدی است که اگر کسی در بحث اول گفت باید احوت را بگیره و در بحث دوم گفت باید اورع را مقدم بداره، اون وقت اگر این تضاهم محقق شد دیدیم که احوت اینه ولی اورع اون دیگری است، این قولش با احتیاط منطبقه ولی اون اورعه، وقت کدام را باید ترجیح بدیم؟ این هم یه سوالی است که باید بهش توجه بشه، در متن و در حواشی اونا خیلی به این بحث توجه نشده. این یک سواله که انشالله در فروع و زمائم بحث انشالله مورد بحث قرار خواهد گرفت. یک سوال مهم دیگری که اینجا وجود داره که اونم در پیوست ها باید بهش توجه بکنیم اینه که عرض شود که آیا ملاک های دیگری موجب تقدم نمیشه؟ فعلا اینجا دو تا ملاک، یعنی دو تا بحث رو مطرح کردن در اقوال، یکی این که اینا مخالف نظرهاشون موافقن، علم نداریم به مخالفت یا علم داریم به مخالفت، خب اینجا اون بحث اول. بحث دوم این بود که اورعی در کار است یا در کار نیست و اون شش هفت تا احتمال. اما حالا ملاک های دیگری هم وجود داره، ملاک های دیگر اون دانش و بینش اجتماعی مجتهده، اگر دوتا مجتهد مثل همن ولی از حیث دانش و بینش اجتماعی یا از حیث توان مدیریت و کفاءت برای هدایت مردم و مسائلی از این قبیل یکی قوی تر بود، اون چی؟ این از اون چیزاییست که اصلا تو این عروه و تو مسائل رسمی ما این جایگاه نداره، در حالی که ما قبلا میگفتیم که حتی در اعلم و غیر اعلم هم گاهی ممکنه ملاک اجتماعی و مسائل اجتماعی موجب تقدم بشه، و لااقل این احتمال رو میدادیم. این هم یه بحثیست که اون وقت در فرض تساوی مسئله خیلی قوی تره، در فرضی که دوتا مجتهد مساوی هن ولی یکی اصلا تشخیص درستی از مسائل اجتماعی نداره و توانایی برای این که جامعه را به سمتی هدایت بکنه و اثر بگذاره نداره، با یه مجتهدی که در این جهات خیلی برجسته است. این هر دو از نظر علمی مساوی هست، از نظر تقوا مساوی هست، ولی یکی کفاعت ها و صلاحیت های اجتماعی و مدیریتی و مسائلی از این قبیل داره، اینم در این مسائل اصلا مطرح نیست. در حالی که ما در حتی در اعلم و غیر اعلم هم گفتیم به یه شکلی باید به این مسئله توجه بشه، اون وقت در فرضی که مساوی باشن به نظر میاد این مسئله خیلی برجسته تره. ولذا ما غیر از بحث اورعیت به لحاظ خدا ترسی و مسائل تقوایی، فهم و درک مسائل اجتماعی و همینطور قدرت و توانایی بر مدیریت جامعه، اینا چیزاییست که خب قابل سواله، قابل بررسیه. عین اینکه اورعیت قابل بحثه، اینم هست، اگر به بیشتر نه حداقل کمتر نیست، جای سوال هست.
این
اورعیت بله میشه اورعیت در اونجا بگیم، اگر این ملاک را پذیرفتیم اون وقت اورعیت در اون ملاک بله. فعلا سوالمون اینه که اصل این که کسی دارای بینش و توان اجتماعی مدیریتی است، اصل این اصلا ترجیحی داره مرجعه یا مرجعه نیست؟ اگه مرجعه شد اون وقت اورعیت در اون جهت هم به تبعش ممکنه بله. ولی حالا بحث اینه که اصل این اصلا ملاک ترجیح هست یا نیست. خب نه، حالا همین مسائل اجتماعی که میگید اعلم در اینا اصل سوال اول اینه که بله، که آیا این ملاک هست یا نیست. اگر بود تو این ملاک ها تضاهم این ملاک ها همش بحثه. اگر کسی گفت که سه تا مثلا ملاک وجود داره یا دو تا وجود داره، اورعیت و عرض شود که اخبریت نسبت به مسائل اجتماعی و اقدریت در اداره جامعه، مدیریت معنوی و فرهنگی جامعه، اگر این دو سه تا رو گفت، حالا هم همین ها تضاهم داشتن چی میشه؟ اون داستانی است که خب در جای خودش باید مطرح بشه. خب نه مسئله است، ولی وقتی که یه نظری رو انتخاب کرد، اگر حالا بله، اگر میخواد درسته. سوالشون اینه که ما یه وقتی نگاه میکنیم به قائل به تعدد و تبعوض تقلیدیم، ممکنه در این مسئله بگیم عرض شود که این عالمه، یا در اون مسئله اون دیگری عالمه، و اونجا اون وقت تقلید یک دستی پیدا نمیشه که بگیم حالا این بر اون مقدمه. مثلا این فرض اینه که به یه شکلی تقلید، یعنی این تقلید موجب این بشه که او یه جایگاهی پیدا بکنه و به اون جایگاه اثرگذار باشه، رو فرض اینه دیگه. بله؟ بله. فرض اینه که به این نقطه برسه. ممکن اگر به این نقطه نرسه بگیم که نه، این ملاک ترجیح نیست. حالا اینو باید توی بحثش بررسی بکنیم. خب ما تا اینجا طرح مسئله کردیم، اقوال و احتمالات رو بررسی کردیم، ضمناً اشاره کردیم که یه سه چهار تا سوال دیگر هم اینجا وجود داره که در متن و فتاوا بهش پرداخته نشده. اونا رو اون وقت بعد از بحث ها با در پیوست های مسئله و ادامه بررسی ها بهش بپردازیم. حالا میاییم عرض شود که وارد خود استدلالات بحث میشیم. در اینجا چند مقام از بحث وجود داره. مقام اول اینه که اصلا حجیت تخییریه معقول است ثبوتن یا معقول نیست. حجیت تخییریه معقول است یا معقول نیست. کار به ادله نداریم. نه، در عالم ثبوت میشه شارع یا غیر شارع بیاد دو چیز را به نحو تخییر حجت قرار بده یا حجت قرار بده دو چیز را و اختیار را بده دست خود شما، بگه هر کدام از اینا خواستید عمل بکنید، این میشود یا نه. این اون نقطه بزنگاه اصلی است که مرحوم آقای خویی را به همون قول دوم در محور اول سوق داده، یعنی به اون قول سوق داده که ایشون فرموده است که اگر علم مخالفت نداری عیبی نداره تخییر، ولی اگر علم داری ولو اجمالاً به این که این دو مخالف هم نظر داده ان، ایشون میفرماد که نمیشه بگید که شما مخیرید این یا آن، نباید عمل به احتیاط بکنی. این محور اصلی در اینجا در فرمایش آقای خویی همین مقام اوله، این که ایشون از صاحب عروه جدا شده، یعنی از مشهور جدا شده. مشهور میگن تأخیره در مقام تساوی، و قائل شده است بر خلاف مشهور به این که نه، اینجا باید احتیاط بین این دو نظر بکنه، مخیر نیست باید احتیاط بکنه. اصل مطلب ایشون تو همین مقام اوله و اون اینه که آیا در پاسخ به این که آیا ثبوتاً تأخیر معقول است یا نه، ایشون میگه نه معقول نیست. خب عرض شود که اون چه حالا ما فرمایش ایشون را طرح میکنیم تا ادامه و تکمیل هفته آینده انشاءالله. اون چه که ایشون اینجا میفرمان اینه که حجیت تخییری معقول نیست و در مقابل مشهور که قائل شدن به این که معقوله و به اون هم فتوا دادن، ایشون میگه اصلا این معقول نیست، قابل تصور نیست. البته اول اینجوری میفرمان که معقول نیست، ولی بعد در ادامه چهار احتمالی که میدن، یکیش میگن نه این که معقول نباشه، این ادله اون را افاده نمیکنه. این دو نظره، پس مشهور میگن حجیت تخییری معقولتون و اما کسانی مثل آقای خویی و من تبع اینها میگن نه معقول نیست این حجیت تخییریه. ببینیم که فرمایش آقای خویی در اینجا چیه تا ارزیابیش برای بعد. اما آقای خویی میفرمان که ما اینجا چهار فرض و صورت و گزینه داریم در تصویر حجیت تأخیری، چهار گزینه است. وقتی میگید که برای شما حجت است این و آن، هر طور میخوایی انتخاب بکن، یا یکی از اینها، این حجیت این شکلی که در اخبارم گاهی آمده دیگه، تو روایات داره میگه به ایه ما اخذته و سعک، میگه میخوای اینو عمل بکن میخوای اون عمل بکن، میگه که عرض میکنه که دو نوع نظر و روایت از شما به ما رسیده چه بکنیم، امام فرمود که به ایه ما اخذته فقط و سعک. این ایشون میفرمود معقول نیست برای اینکه چهار حالت داره. این چهار حالت رو دقت کنید. حالت اول اینه که بگه کسی بگه که اینا هر دو حجتند، این روایت و اون روایت هر دو حجتند، با اینکه مطالبشون هم احیانا با هم ناسازگاره. این یک صورت که حجیت کلیه ماست، منتها تو عملش من نمیتوانم به هر دو عمل بکنم، عملا میشه تأخیر. هر دو ذاتن به نحو مطلق حجتن، منتها چون در مقام عمل من باید یکی از اینا رو عمل بکنم، طبعا این را یا آن را میگیرم. که در اینجا حجیت رو هر دو آمده، در جعل حجیت تأخیر نیست، تعیین هر دو حجتن علل اطلاق، منتها در مقام امتثال من ناچارم این یا آن را انتخاب بکنم. این یک احتمال. احتمال دوم این که نه، اصلا در مقام جعل حجیت، حجیت رو برای احدهما قرار میده، میگه یکی از این دو حجته، یکی از این دو حجته، احدهما حجته است. احتمال سوم اینه که هر یک از اینا حجته ولی مشروط به یه شرطی است. این حجت است، اون هم حجته، ولی این هر یک از اینها حجیتش مشروط به اینه که دیگری را انتخاب نکنه. میگه شما این را باید بری اگر اون را دنبال اون نمیری، و این یکی دیگری را باید انتخاب بکنی اگر اون دیگری را نپذیرفتی، که همون در واقع حجیت مطلقه نیست. حجیت هر یک مشروط به عدم الاخذ بالآخره. حجیت هذا القول مشروطتون به عدم الاخذ بالقول الاخر. اگر دنبال اون آقا نرفتید، اون نظر رو نگرفتید، باید این نظر رو بگیرید. برعکسش هم همینطور حجیت اون دیگری هم مشروط به عدم اخذ به این طرفه. اینم سه. و چهارم اینه که حجیت هر دو ولی مشروط، اما نه مشروط به ترک دیگری، بلکه مشروط به اخذ به این. میگه این حجت، اگر تو این را عمل کردی برای تو این حجت، اگر اینو عمل کردی. ارجحیت اصلا اسم ارجحیت نبرید. فرض اینه که اینا مساوی هن، مساویان. فرضاً بگیرید که اورعی در کار نیست یا اورعیت و ملاک نمیدونیم. میگه این را اخذ بکن، این حجت است اگر به اون عمل بکنی، اون حجت است اگر به اون عمل بکنی، سوم اگر آن دیگری را عمل نکنی، این حجت اگر اون را عمل نکنی، اینم حجت اگر اون را عمل نکنی. قول چهارم میگه که اینو عمل با این حجته، اونم حجته، ولی حجیت این مشروط به اینه که عمل به این بکنی، حجیت اونم مشروط به اینه که عمل به اون بکنی. تساویه شو بر نگرد. تساویه تساوی که بحث اصلا تساویه، کل این بحث همه چهار صورت اینه که دوتا اندازه همه، هیچ ترجیح هم در هیچ طرف نیست. اون وقت میگیم، یه بار میگیم که هر دو حجتن مطلقا، اول اول احتمال هم. وقتی میگیم نه، یکی از این دو حجتن، احتمال دوم. احتمال سوم میگه هر دو حجتن ولی مشروط به اینن که به دیگری عمل نکنی، اگه به اون عمل نکردیم برای تو حجت. احتمال چهارم میگه هر دو حجتن مشروط به این که به خودش عمل بکنی، این حجته اگر به او عمل بکنی، اون حجته اگر به او عمل بکنی. برای کسی که به این عمل کرد دیگه اون حجت نیست، و بالعکس. این چهار احتمالیه که در حجیت تخییریه میشود گفت. همینجوری ما کلی میگیم که شما در فرض تساوی میتونید به یکی از اینا عمل بکنید، این میتونی به یکی از اینا عمل بکنید، در روحش و واقعش یکی از این چهار حالته، یا اینه که حجیت داره هر دو مطلق. خب من در مقام انتخاب و وقت باید یکی از اینا رو عمل بکنم، این اوله. یا اینه که نه، از جعل حجیت مال عهد و ماست، میگه یکی از این دوتا حجت. دو. سه اینه که جعل حجیت برای هر دو شده ولی هر دو مشروط به ترک دیگری است. چهار اینه که جعل حجیت برای هر دو شده ولی مشروط به این که به اون خود اون طرفی که انتخاب کرده و میخواد انتخاب بکنه عمل بکنه.
جعل حجیت اول، بچه اول، حجیت هر دو، با اینکه بعد مقاییت بکنیم که باید یکی رو کافیش که قابل جعله، این مارکشش که دو کنیم نیست.
نه، مقام جعلش میگه اینه هر دو حجته. من در مقام جعل ملاک حجیت رو در هر دو کامل میبینم، منتها اون مشکلی در مقام امتصاله که تو نمیتونی هر دو رو جمع بکنی. نه نه، فرض اینه که در اونجایی که علم مخالفت داره و نمیتونه دیگه، اونجا رو داریم میگیم. بله دیگه، متوجه محضوره که فقط در مقام امتثال، در مقام اراده او هر دو ملاک تام به حجیت دارن. تأخیر حالا اونش هم حالا بله ممکنه، بله ممکنه اینطور باشه که در مقام امتثال اون نمیتونه، ولی در مقام جهل هر دو حجیته، اینو شرایط کامل حجیت دارن. ولی از احتمال دو و سه و چهار دیگه در جعل حجیت میگه احدهما، یا یکی مشروط به ترک دیگری یا هر یک مشروط به اخذ به خود اونها. حالا این ریزکاری های سه و چهار خیلی مهمه که حالا بعد عرض خواهیم کرد تفاوت اونها. این تصویر کلی چهار حالت. حالا آیه خویی چی میفرمان؟ آیه خویی میفرمان که اگر علم به مخالفت ندارید، اینا همه اینا قابل قبول، ممکنه حرفا رو بزنید، حتی اون احتمال اول که شدیدترین احتمال و بالاترین احتمال هست، حتی اونم میشه پذیرفت. همه بحث اونجاییست که من میدانم که این دو مجتهد متساوی نظرهاشون در این مسئله یا آن مسئله متفاوته. اینجا ایشون میگه هیچ کدام از این چهار حالت رو نمیشه قائل شد، معقول نیست. در صورت علم به تخالف و ناسازگاری دو نظر میگه حجیت تخیری به هیچ یک از این چهار حالت نمیشه. حجیت تخیری محصول در همین چهار حالته، همش هم اشکال داره. وقتی که اشکال داره دیگه طبعا باید بگیم حجیت تخیری اینجا نمیشه. که حالا نگاه بکنید انشاءالله تا